أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرذل، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب، جلسه پیش بحث مهمترین دلیل نقلی اشاعره و فلاسفه در نفی در واقع غرض رو مطرح کردیم که این آیه بود: لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. گفتیم که این استدلال به این آیه متوقف است بر اثبات سه تا چیز، که این سه تا چیز رو اینا نمیتونن اثبات کنن، دلیلی ندارن، بلکه ما در مقابل دلیل داریم. یکی این که این سوال سوال استفهامیه، که گفتیم سوال استفهامی نیست چون اشکالی نداره سوال استفهامی. یکی این که متعلقش بحث غرض، سوال از غرض، در حالی که میتونه سوالای دیگه باشه. سوم هم اینه که بر فرض که حالا استفهامیه و بحث هم هست غرضه، این که سوال نمیشه علل مختلفی میتونه داشته باشه. اینکه ما نباید سوال کنیم علل مختلفی میتونه باشه، حتما به این معنی نیست که چون نیست، و این رو باید اونا اثبات کنن و این ستا رو نمیتونن اثبات کنن. در بعضی مواردش هم گفتیم مثلا آیات روایت دلیل داریم برخلافش. خب پس ما میگیم که در واقع، یعنی به تعبیر این، اشکال ما همین بود: اولا، ثانیا، ثالثا، که این سه تا مطلب رو باید اثبات کنید، شما نتونستید اثبات کنید، بلکه دلیل برخلافش داره. حالا مطلب اینه که، حالا بحث بعدی اینه که، حالا دیگه اشکال به عنوان اشکال نمیگیم، بحث بعدی اینه که اصلا سوال سوال مؤاخذه‌ای، سوال سوال مؤاخذه‌ای، چرا خدا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره؟ حالا سلام علیکم شما. بفرمایید آقا. بله، خواهش کنم. عرض به خدمت شما که یالا، خب اینجا گفتیم که چند تا دیدگاه هست، سه تا دیدگاه اصلی، حالا یه دیدگاه هم هر سی بعدا هست. دیدگاه اول که دیدگاه اشاعره است، خب اینا میگن چون حسن و قبح عقلی وجود نداره، بنابراین افعال خدا معلل به عقل قاعده درست نیست، یعنی در واقع این به اسلام خدا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، چون کسی مورد مؤاخذه قرار میگیره که در موردش ما بتونیم بر اساس حسن و قبح حکم بکنیم، بگیم این کار بده، این کار خوبه، چرا کار بدو کردی؟ کار بد و خوبی اصلا نیست که تا مورد مؤاخذه قرار بگیره. خب البته گفتیم، عبارت یادم نیست که خوندیم یا نه، که اشاعره گاهی هم استدلال میکنن غیر از این حسن و قبح، میگن که حالا به فرضم حسن و قبح درست بود، خدا چون مالکه، عرض به خدمت شما، مالک در ملک خودش هر نوع میتونه تصرف بکنه. این هم استدلال میکنن اشاعره. حالا من اینجا این استدلال از قول ملا صدرا است، ولی خود فخر رازی هم اینو داره. خب عرض به خدمت شما که خب اینو گفتیم، اشکالش اینه که نه اون مبنا رو ما قبول داریم، هم اشکال مبنایی داریم، اون مبنا رو قبول نداریم که نفی حسن و قبح، و هم این که مالکیت دلیل نمیشه که هر تصرفی بکنه، نه مالک هم میتونه کار قبیح بکنه در ملک خودش. دیدگاه دوم دیدگاه فلاسفه بود. خب اینا قبول دارن، یعنی این مطلب اشاعره رو قبول دارن که حسن و قبح نیست و حسن و قبح و سر جا سلام علیکم سر جای خودش هم اینو گفتن، ولی ما فعلا اینا نمیگیم چون اینا تو اشاعره گفتیم. دلیل دیگه شونو میگیم. دلیل دیگه شون در واقع دو تا دلیله، غیر از بحث حسن و قبح دو تا دلیل دیگه اینا دارن. یکی که دلیل مهمتره، دلیل مهمتری هست، اون اینه که آقا اینا معتقدند که فعل خدا اقتضاییه، اقتضای ذاته. وقتی اقتضای ذات شد ذاتیه و ذاتی و لا یعلل، یعنی شما نمیتونید بگید مثلث چرا سه تا زاویه داره، چرا مجموعه زوایای سه داره، ذاتش اینجوری اقتضا میکنه، نمک چرا شور میکنه، میگه ذاتش اینجوری اقتضا میکنه. این اصل دلیله. یعنی اینجوری گفتیم، گفتیم سه تا ما اشکال در واقع کردیم، یعنی گفتیم این استدلال متوقف است بر اثبات سه تا پیش فرض که اینا نمیتونن اثبات کنن، بلکه ما دلیل بر علیهش داریم. حالا میخوایم بگیم اصلا سوال مؤاخذه‌ای که ما میگیم چرا خدا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره؟ چرا خدا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره؟ اشاعره میگن چون حسن و قبحی نیست، اولا، ثانیاً چون عالم ملک خداست. خب گفتیم ما میگیم اولا حسن و قبح هست، در ملک هم میشه کار بد کرد و مورد مؤاخذه قرار گرفت. این اشاعره. فلاسفه غیر از این بحث که اشاعره میگن، اونا هم اینو میگن، غیر از این دو تا دلیل دیگه هم دارن. یکی این که عالم اقتضاء ذات خداست، به تعبیری ذاتی خداست و ذاتی و لایعلم، این دلیل اصلیه. من به نظرم حالا ما واقعا نمیدونیم مثلا اول اینو اعتقاد داشتن بر اساس این حسن قبح رد کردن، یا اول حسن قبح رد کردن بر اساس این، ولی بالاخره نظامشون هماهنگه.
اقتضاء ذاتی یا ذاتیه
فرقی نمیکنه. نمک اقتضاء ذاتش شور کردنه، یعنی ذاتیش شور کردنه. نه اختزاء ذاتی دیگه، اختزاء ذاتی نه اختزاء عرضی، بالعرض مثلا این اختزاء رو کرد، نه به ذات، یعنی غیر این نمیشه.
ذاتی لایو در مورد آثار ذاتی هم بکار میبرن؟
آره،
فقط در مورد ذاتیات بکار میبرن که
اختزاء ذات
بگید که ذاتی
نباشه. چیه اختزاء ذات؟ یعنی ذات اختزاء می... غیر از این هم نمیشه، ذات اختزاء میکند و غیر از این هم نمیشه. اینجا شما نمیتونید بگید که غایتت چی بود، چرا این کارو کردی.
من درسته این
عبارت رو
به کار میبرن در مورد
اینا؟ آره ذاتی، بله الان عبارت رو خوندیم که الان میخونیم، میگن اینا الان میخونیم عبارت، بله به کار میبرن از ذاتی و لایعلل به کار میبرن اینا. اینجا این دلیل دوم در کنار اون حسن و قبح. دلیل سوم اینه که
مخصوص
فلاسفه که اینا از لابلای حرفاشون فهمیده میشه که این یه بحث مثلا چیز اخلاقی، یعنی یه مبنای اخلاقیه، انگار که فلسفه اخلاقیه که آقا شما باید فعلی رو اراده بکنید، یعنی فعلی رو که اراده میکنید هدفتون باید این باشه که به کمال برسید، یعنی به یه موجود بالا، یعنی مثلا خب این حرف اصلش مال ارسطوئه که ماده میخواد به صورت اول برسه، صورت اول که رسید میخواد به صورت دوم برسه، صورت دوم تا میرسیم به فلک، نفس فلک هم بخواد به بعدی برسه چیه؟ عقله. عقل هم همو خداست و چون نمیتونه برسه هی میچرخه برسه ولی نمیتونه برسه. یعنی این سلسله مراتب هستی از هیولا تا اون صورت محض که عقل و خداست از نظر ارسطو، این غایت اینه. حالا این هم از نظر تو فلسفه اخلاق اینو میگن، هم از نظر تکوینی اینو میگن، یعنی این تر طبیعت اینجوریه، هم تو فلسفه اخلاق هم میگن آدم باید چیا انتخاب کمال بالاتر خودش برسه. بنابراین لذا اون دلیل استکمال هم میگفتن که در واقع غرض داشته باشه. چرا؟ چون اصلا فایلی که غرضه، غرضش این که به بالاتر برسه. بر این اساس که هم اینو تو بحث تکوین میگن هم تو بحث اخلاق میگن، تو غایتگران دیگه فلاسفه غایت هم میگن کماله، کمال بالاتر، یعنی من کاملتر باید بشم. لذا اینا میگن که موجودات که اینجوری میاد تا میرسیم به خدا. خب خدا بالاتر از خدا که نیست، پس خدا نمیتونه غرض داشته باشه، چون غرضش باید با این باشه که به بالاتر از خودش برسه، بالاتری هم دیگه نیست، پس غرض نیست، پس فاعلیت خدا به ذاته که اون نکته قبلی. اینا با هم هماهنگن این دوتا بحث، یعنی لازمه ذاتی بودن اینه که غرض نداشته باشه، لازمه این که خدا کامل ترینه و این مبنا درست باشه که خدا دیگه فاعل بلغرض نیست، پس فاعلیتش چی میشه؟ ذاتی میشه. حالا هر دو تأثیر داره در این بحث ما، یعنی شما هم اگه بگید که اصلا اون بحث، این بحث آخر رو بذارید کنار، اصلا قبول نداشته باشید، بگید ذاتیه، ذاتی هم لایعلم، یه دلیله، یا اصلا بگید نه ذاتی نیست، اصلا بحث ذاتی بذارید کنار، هر موجودی میخواد به بالاتر خودش برسه، خب برای اینکه کاری انجام بده. خب خدایی که بالاترش نیست، پس غرض نداره. یعنی این در واقع به یه معنا میشه گفت فلسفه سه تا مبنا، سه تا دلیل دارن برای این. یعنی میگن لا یسأل چون غرض ندارد، منتها غیر از اونا اشاعره در پس اسنقب رو میآوردن، گاهی هم به مالکیت استدلال میکردن. فلاسفه غیر از اون این بحث ذاتی بودن و بحث این که خدا غایت الغایات دیگه، غایتی بعدش نیست که اونا قصد بکنه، به این هم استدلال میکنه. یعنی دو تا دلیل اضافه دارن اشاعره، خدا رو نه فاعلیت خدا رو به ذات میدونن، نه این مبنا رو که به هر حال باید موجود بالاتری رو ما، این مبنای فلاسفه است، از ارسطو اومده، اگرم بگن از اونا گرفتن در واقع. حالا عبارت های ملا صدر رو ببینید، چند تا عبارت من بخونم.
مؤاخذه چطور رد شد با این دلایل؟ چون غرض
نداره. مؤاخذه
چرا
نمی‌کنن؟ چون غرض نداره. چرا غرض نداره؟ سه تا دلیل، یکی همونی که اشاعره میگن، دو تا اضافه.
یعنی مؤاخذه فقط به خاطر اینه که غرض نداره نمیتونه به دلیل دیگه مؤاخذهش کنه. یعنی شما فقط با این رد کردید، یعنی شما بردید رو متعلقه.
خب اونا دارن. ببینید ما الان اصلا بحث اشکال و جواب نداره.
سوال این بود که چرا مؤاخذه نمیشه کرد
خدا رو. اونا میگن چون مؤاخذه راجع به غرضه، غرضم خدا نداره. یعنی ادعاشون با اشاعره یکیه، دلیلشون متفاوته. دلیلشون هم یکیش مشترک، دوتاش متفاوته. یعنی به یه معنا فلاسفه و اشاعره به یه معنا یه دیدگاه دارن. هر دوتاشون میگن مؤاخذه نمیشه کرد. چرا؟ چون که غرض نداره. مؤاخذه نسبت به اینه که چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، یعنی غرضت چی بود. هر دو اینو میگن، یعنی تفسیرشون از آیه اینه. منتها چرا نمیشه مؤاخذه کرد؟ اونا بحث حستقوپا دارن و بحث مالکیت رو دارن، این فلاسفه اونا رو قبول دارن اون دوتا نکته رو. علاوه بر این اینه که اختزای ذاتی و ذاتی و لایعلن، و یکی هم این که بالاتر از خدا دیگه چیزی نیست که خدا اونو قصد بکنه.
مگه نگفتیم که اگه سوالش استفهامی باشه پس راجب غرضه، اگه سوالش توبیخی باشه راجب غرض نیست.
خب اصلا الان نمیخوایم اشکال جواب بکنیم، اشکال تموم شد.
طبق این مبنا اینا سوال استفهامی میدونن،
نه اینا میگه هم طبق استفهامی میتونن اینو بگن، هم طبق مؤاخذه هم اینو میتونن بگن مؤاخذه نمیشه. چرا؟ چون حسن و قف نیست. مؤاخذه وقتی خوب و بدی باشه. چرا؟ چون مؤاخذه راجع به غایته، خدا هم غایت نداره. یعنی این بحثی که الان داریم میکنیم ارتباطی با این نداره که سوال استفهامی باشه یا مؤاخذه‌ای باشه. فرض و حرف ما درسته، ما گفتیم مؤاخذه‌ای دیگه. مؤاخذه بازم اینا میتونن اینا بگن.
پس در واقع اون سه تا پیش فرض اولی که گفتیم مبتنی بر سه تا پیش فرض اولیش هم لزومی نداره که بگیم استفهام واقعی، حالا مؤاخذه هم
خب اونا گفتن ما رد کردیم دیگه. اونا گفتن که استفهامیه.
خب اون برش هم میگم ولو اینکه اینجور هم بوده
باشه، وقت دومی و سومی
البته اونو
قبول... اگه اولی رو نگن دو تا پیش فرض دومی و سومی ما رد کردیم،
هر کدومش در واقع جواب دادیم.
یعنی اگه اونا استفهامیه بذارن کنار، بگم مؤاخذه‌ایه و راجب غایت و عرض ما اول اونا رو گفتیم میتونه چیزای دیگه باشه، شما باید اثبات بکنید
انحصار
در. اما حالا میگیم آقا ما طبق مبنا مؤاخذه است، اینم قبول میکنیم که مؤاخذه متعلقش غرضه. اصلا الان چیز نداریم، ما میخوایم ببینیم دیگه رد تموم شد، میخوایم ببینیم آیه رو چه جوری معنا میکنن، آیه رو چه جوری معنا میکنن. یعنی اشکالمون به اون استدلال تمام شد. لذا ما الان دیگه اشکال اول دوم سوم برداشتیم، گفتیم اشکال، حالا میگیم تمام شد اشکال، حالا میگیم که این آیه رو هر کی طبق مبنای خودش یه جوری معنا کرده. اشاعره میگن چون خدا غرضی نداره پس سوال نمیشه، سوالم از غرضه، حالا چه استفهامی چه مؤاخذه‌ای. فلاسفه هم همینه میگن، منتها دلیل اصلیشون تو این دلایلش حسنقوب ها نمیارن. البته اونا هم قبول دارن حسنقوب، بحث حسنقوب تو بحث حسنقوب خوندیم، ولی اینجا حسنقوب ها نمیگن، با اینکه قبول دارن اون بحث اشاعره، مالکیت قبول دارن، حرف اشاعره هم قبول دارم، ولی اینجا اون دوتا دلیل دیگر رو میگن. عبارت رو بخونم.
مالکیت هم فلسفه میگن همین
دلیل. حالا میبینیم، حالا میبینیم علامه طباطبایی تفسیر این آیه رو بر اساس مالکیت کرده، دقیقا همینه گفته. آره. عرض به خدمت شما، من حالا استقلال کامل نکرده بودم ولی اشاعره یادمه، فقود فخررازی مالکیت گفته، حتی ملا صدرا هم مالکیت از اشاعره نقل میکنه، اما اینکه خود فلاسفه هم بحث مالکیت رو بگن، الان عبارت علامه و آقای مصباح و اینا رو میخونم، گفتن اینا قبلی هم احتمالا گفتن، حالا شما بگردید. عبارت ملا صدرا اینه: فاذن لا علت لصنعه، علت هایی، ولا غایت لفعله، خودش میگه الا ذاته، علت فقط ذاته. خب علت فقط ذاته معناشه میدونید دیگه چی، علت غای ذاته یعنی اختزای ذاته، نه اینکه واقعا میخواد به ذات برسه، ذات که هست. ولذالک قال تعالی لا یسأل اما یفعل لانه یفعل لعجل ذاته التي لا یعلم کنهه، لا یعلم کنهه الا هو و هم یسألون لأن غاية افائل المخلوقات خارجتون عن ذواتها، ذاتی نیست، یه چیزی رو قصد میکنن. و لیس معنا ذلک انه لا غاية لفعله و صنعه اصلا کما یقوله الاشاعره فی حقه تعالی اما یقوله الظالمون. و لیس ان السؤال عن لمیت فاعلیت تعالی انما منع عن لان السؤال یحرق اللسان او النظر فی طلب لمیه حرامون، مثلا سوال نمیشه پرسید چون حرامه سوال پرسیدن، نمیشه چون اگه بپرسی زبونت میسوزه، اینا نیست. البته اشاعره میگه واقعا با اشاعره اینا دیدگاهشون یکیه، ولی از این جهته که میگه ما میگیم غایتش ذاته، یعنی اقتضای ذاته، ولی اشاعره اینا نمیگن، تفاوت اینه، و الا واقعا اونا هم غایت به معنی حقیقی رو قبول ندارن، ولی میگن نه ما غایت رو قبول داریم ولی خود خداست. خود خدا یعنی چی؟ یعنی اقتضای ذات. خب این اشاعره قبول ندارن چون متکلمن بالاخره. او نظر فی طلب لمیه حرامون اول انه لا ينتهي الیه الحجه از الاقسام کن، مثلا دلیل نداریم، ما اینا رو نمیگیم. از الاقسام کلا باطلتون، بل لان العلت هناک و الدائیه و الاراده کلا عین ذاته تعالی و ذاتیات لا تعلل، فرمود ذاتی رو گفتن و ذاتی لا تعلل، اختزای ذاته، این همون نکته دوم بود، یعنی بعد از حسن و قبح گفتیم یه نکته اینی که ذاتی، یه نکته همینی که بالاتر از خدا نیست. اراده دیگه، اراده دا اراده هم علم هم که این ذاته، دایی علت همش این ذاته، یعنی ذات اختزا می کند، چیزی غیر از ذات نیست خدا اونو قصد بکنه برای رسیدن به اون یا تحقق اون. و ذاتیت لا یعلن ولا یسأل عن علتها، ذاتیه، اختزای ذات عالم، از ذاتیات هم سوال نمیشه، علت هم ذاتیات هم علت نداره، ذاتیه دیگه. ولا یبحث عن لمیتها، نمیشه هم گفت لمه، ذاتیه دیگه، لمه مثلث سه تا زاویه داره، معنا نداره که، ذاتیشه دیگه، لمه نداره که. خب این یه عبارت. عبارت بعدی انه لا لمیت لفعله المطلق الا ذاته فان ایجاده للاشیاء ليس له سبب ولا غایتون الا نفس ذاته به ذاته من غیر قصد زائد ولا مصلحت ولا داء ولا به اصطلاح ولا چی معین ولا صلوح وقت معین یعنی کمک ولا صلوح وقت این وقتش برسه ولا شیء اون آخر، هر چیزی، هیچ چی نیست. به چه معنا؟ همرو ممکن. برای هیچ چی نیست، ذات و اختزای ذات، هیچ چیزی دیگه نیست. ایو شیء امکان الا ذات ولا شیء اون آخر، ایو شیء امکان الا ذات الاحدیه فان علمه بذاته هو عین ذاته. ذات اختزا میکنه، علم نظام حسن، علم نظام حسن رو اختزا میکنه عالم رو، پس عالم اختزای ذات هست. یوجب علم و علمه به ما یلزم و خیریت ذاته من الخیرات صادره فیجب و صدورها ان علاوه چه علمها و به همون شکلی که علم اقتضا میکنه. و هو به عینه ای ارادت، حالا علم هم همون اراده است، اراده همون علمه، علم به نظام احسن. فثبت ان لا لمیت لفعله، برای فعل خدا لمیتی نیست. ولا یسأل اما یفعل فعلا مطلقا و انما ثبت الغایه للافائیل المخصوصه الصادره عن الوسائل و سایر الفاعلین کما مر و هو قوله فی القرآن و هم یسألون. یه عبارتی از ملا صدرا بود، اونو قبلا خوندیم که گفت که اشیاء مترتبن، دیروز خوندیم اونو، اونم اینجا هم باید بخونیم. اون همون سومی بود که
کمالی بالاتر نیست،
که آره کمالی بالاتر نیست، که گفت که ملائکه سماویه غایتشون ملائکه مقرب، مقرب هم خداست، این بالاتر از خدا چیزی نیست. اون همون سومی بود که دیروز به نظر هم خونده، ولی فکر کنم اینجا هم هست، اینجا دیگه نیست، این اونجا بود، باید همینجا تکرارش کنیم. مدرس زنوزی باز همین فارسیه، یه فارسی اینا بخونیم. عدم سوال از فعل مطلق به جهت این است که غایت به ذات او ذات اقدس است و او غایت الغایات و خیر الخیرات است. هر دو نکته، تمه اشیا غایتشون در نهایت خداست، خودش ذاتیه و غایتی در فوق او و خیری بالاتر از او متصور نیست. اینجا آوردیم از مدرس الملا صدرام جلسه پیش و اوایل خوندیم این تعبیر رو. و غایتی فوق او و خیری بالاتر از او متصور نیست تا سوال متصور و چون و چرا معقول باشد، به خلاف سایر غایات که چون غایت اخیر نیستند لحاظا سوال متصور و چون و چرا معقول میتواند شد. و به سوی این معنا اشاره است آخر آیه کریمه که فرمودن و هم یسالون. خب این هم همون نکته سوم بود. خب در نقد این دیدگاه دوم، خب ما میگیم که راجع به این دوتا دلیل دوم و سوم، اولی که همون بحث اسنقوب که تو اشاعره گفتیم، ما میگیم آقا این حرف مبتنی بر نظریه صدوره، صدور ضروری و فاعلیت بالعلم، که فلاسفه اسلامی میگن در مقابل آموزه خلقت و فاعلیت بال اراده که متکلمی میگن. بر اساس این صدور ضروری جهان از ذات خدا صادر میشه و این ضروریه و ذاتیه و ذاتی هم تعلیل نمیپذیره. اما ما این مبنا رو قبول نداریم، اشکال مبنایی داریم. ما مبنای متکلمان رو قبول داریم که خلقت فاعلیتش هم بل اراده است. پس اشکال ما به این نظریه اشکال مبناییه. اما راجع به اون نکته سوم، اونو در واقع اشکالمون اینه که چرا غایت باید حتما بالاتر باشه که خدا بالاتر نداره؟ چه اشکالی داره که خدا غایتش این باشه که یه سودی برای فقیر فقرا، برای بندگان برسونه؟ چه اشکالی داره؟ شما اینو از کجا اثبات میکنید؟ دلیلتون چیه که حتما باید غرض و غایت رسیدن به کمال بالاتر باشه؟ نه، این همون بحثی بود که ما تو دلیل عقلی بحث کردیم در استکمال، که اشاعره و فلاسفه، البته اشاعره از فلاسفه گرفتن، اصلش مال فلاسفه، اشاعره هم از اونا گرفتن برای رد غرض. اونجا ما گفتیم نه، هیچ اشکالی نداره سودم برسونه. اونا میگفتن حتی سود برسونه باز استکمال رو گفتیم اصلا لازم نمیاد استکمال، و اصلا لازم نیست که غرض استکمال باشه. اینو شما همینجوری فرض گرفتید برای خودتون، ما این فرض رو قبول نداریم. بل وجدانم خودمون میابیم که ما خودمون بله یه کارایی میکنیم، مثلا نماز میخونیم برای اینکه کمال به کمال برسیم مثلا، اما به یه فقیرم پول میدیم، واقعا هم قصدمون به کمال رسیدن نیست. حالا ممکنه بعضیا یه همچین قصدی، دلمون میسوزه میخوایم به فقیر یه پولی بدیم، حالا اینکه خدا یه کمالی هم به ما میده، ثوابی میده، اون بحث دیگه است. واقعا ما قصد نمیکنیم، خیلی وقتا دلمون میسوزه به یکی پول میدیم.
میل
تو ساکت بکنی باش، این به کمال رسیدن نیست که.
حالا تو مخلوقات شاید بالاخره یه سودی پیدا بشه.
نه نه، ما گفتیم قبلا، گفتیم خدا این کارو میکنه، سنت خدا اینه، که از اونجا هم گفتیم ولی قیاس نمیشه به خدا کرد. ولی من میگم که اصلا ما خودمونم خیلی جاها سود ولو میرسه، ولی ما اونو اصلا قصد نمیکنیم. یه عده عبادت میکنن خدا رو برای اینکه به بهشت، یه عده عبادت میکنن که برای اینکه از جهنم خلاص میشن. من عبادت میکنم لعنه که اهلا للعباده، اصلا هم سود نمیخوام، میخوام حتی در اصل عبادت. حالا خدا سود میده اون یه بحث دیگه است، ما الان صحبتمون غرضه. حضرت میگه من غرضم سود نیست، من غرضم اینه که تو واجب الاطاعت اهل و وظیفه‌مه که تو رو اطاعت. من واقعا غرضم به این فقیر کمک بکنم، حالا خدا کمالی میده نمیده اون یه بحث دیگه است. غیر از این که در خدا حتی در انسان هم ما بگیم همیشه غرضمون کمال بالاتره، به چه دلیل خدا هم باید مثل ما باشه؟
مستقیما کمال نباشه، ولی بالاخره جلوگیری از نفس هست دیگه. یعنی اگر عبادت نکنه نفسه.
نه نه من نه اصلا نمیخوام، اصلا چون وجد تو اهلا للعباده فعبد، اصلا نمیخوام نفسمو جبران کنم، اصلا نمیخوام با این ثواب برسم، ثواب برسم. اصلا طرف خدا رو قبول نداره، چی میگید شما؟ من فقط اونایی که خدا رو قبول دارن به فقیر کمک میکنم. اصلا خدا رو هم قبول نداره، یه دلم سو
کم پیش بریم کارش لغو میشه.
ها؟
کم پیش بریم کارش لغو
میشه. اگه حسن قبول قبول داشته باشید لغو نمیشه، بر اساس حرفای فلسفه غایتگران تلئولوژیستند لغوه، بر اساس دیونتولوژیسم لغو نیست، بر اساس وظیفه‌گرایی که مبنای متکلمان ما هم هست لغو نیست. کانت ببین وظیفه گراست، کانت وظیفه گرا میگه اصلا اگر شما بگید به خاطره دیگه فعل اخلاقی نیست، اصلا اگه شما بگید به خاطره دیگه فعل اخلاقی نیست، باید بگید تو وظیفمه. یک ذره تو نیتت باشه که عبادت میکنم به خاطر کمال، به خاطر بهش، بخواد دیگه فعل اخلاقی نیست. بله غایتگرا میگن این لغوه، بستگی داره از چه نگاهی. ما بر اساس حسن و خوب لغو نیست، وظیفه‌مو باید انجام بدم، حالا چیزی گیرم بیاد یا نیاد.
پس اینا برگشتش به همون دیگه در واقع، یعنی باز برگردون به مبنا، یعنی طبق مبنای اونا درسته که بگه
نه مبنا دیگه نمیریم تو مبنای نمیم فاعلیت و صدور و این حرفا بحث نمی کنیم.
میگیم
ها اونم مبنا حساب ما قبول نداریم، ما مبنا رو قبول نداریم.
سومی هم باز به همون برگشت میگه، یعنی چیز جدید نشد الان دیگه، چون میگیم ما طبق مبنامون
باشه. مبنا اونجا بحث صدور بود، فاعلیت خدا، اینجا اون نیست. اینجا بحث اینه که تو اخلاق چه نظریه داشته باشیم، آیا وظیفه گرا باشیم یا غایت گرا باشیم.
این به صدور و خلقت بر نمیگرده، این مشی
ببینید هماهنگ با اونه ولی جدا میشه.
در گرا باشی در حالی که خلقت قبول داشته باشی
چش کنه
مشکلی نداره.
نه میگیم خالق، ولی تو اخلاقم میگیم که ما مثلا وظیفه حسن و خوب قبول ندارم،
حسن و خوب قبول نکنه بحثش هم فکر کنم
قایت گرا
میشه. یه دونه لاغر حسن و خوب قبول نکنه،
او اشکال، او اشکال ما به قایت گراییه که شما این قایت ها رو نایدم به یه قایت میگه. او قایت رو از کجا حجیتش اثبات میکنه؟ روز قیامت بگن همه کاراتو به خاطر اون غایت انجام، اون غایت رو از کجا آوردید؟ اگه بگید چون اون غایت خوبه که اصلا قبول کرد،
روز قیامت نمیخواد،
همین
الان،
همین الان، بله همین الان. چرا اگه بگید که چون خوبه دیگه، این کار خوبه، همه چی به خاطر این خودش خوبیش ذاتیه، خب این حسن قبول قبول کردید. اگه بگید نه خوش هم میاد، میگیم خوش آمدن چه دلیلیه؟
خفصی هماهنگی بین همه اینا وجود داره، یعنی
بله هماهنگی هست، ولی دو تا بحث
رو قبول کنید مثلا وظیفه گرا بشید به مشکل میخورید، یعنی لااقل این علوم با هم هماهنگ نمیشه. الان شما همه قایت گرا، یک آموزه خلقت من قبول دارم قایت گرا شدم، خب قایت گراشم بعدن حسن و خوب با چی کارش مهم کنم؟ برای حسن و خوب چجوری میشه قایت گرا بود؟ بالاخره شما باید بگید چون این خوبه، چون این بده دیگه.
بر اساس حسن قب آره میشه غایت گرا بود، منتها غایت نهایی رو بر اساس حسن قب معنامه. آخه غایت گرا وظیفه گراها غایت رو قبول دارم، غیر افراطیاشون، افراطیاشون مثل کانت قبول ندارن غایت رو به هیچ من بچ. دو دستن وظیفه گراها، یه عده غایت رو به هیچ وجه قبول ندارن، میگه اصلا یه اسم غایت اومد یه فعل اخلاقی نیست، مثل کانت. یه عده مثل ماها میگیم آقا وظیفه گرا هستیم، غایت هم قبول داریم، هیچ اشکالی نداره. من مثلا این فعل انجام میدم به این غایت، اون انجام میدم به این غایت، اون غایته وظیفه است. یعنی غایت، هم غایت رو میشه قبول کرد، هم وظیفه رو میشه قبول. اما غایت گراها وظیفه رو مطلقا قبول ندارن، هیچ کدومشون قبول ندارن.
مثلا خب وقتی میگیم قایت گرایی اینجا دیگه یعنی اون کسی که وظیفه رو قبول
نداره. قایت گرایی هیچ کدوم قبول ندارم. ولی وظیفه گراها بعضی قایت قبول دارن، بعضی قایت قبول ندارن. خب البته هماهنگ هست دیگه. ببینید هماهنگ من قبول دارم. ببینید اون کسی که صدور میگه در واقع جبر. حسن و به قول شهید صد تا شما ضرورت تکوینی یا رد نکنید نوبت به ضرورت اخلاقی نمیرسه. این بله هماهنگ هست ولی دو تا بحثه بر. ببینید کلا فلاسفه هم هماهنگ صحبت کردن، متکلمین هم هماهنگ صحبت کردن. متوبه شما یکیش انتخاب بکنید.
بپذیرید.
آره دیگه. یعنی دیگه بنین یه نظام هماهنگ دیگه. در واقع شما اونجا صدور قبول بکنی، حسن و خوبم باید رد بکنی، اونجا بگی غرض نداره. بعد همین همشو باید با هم بگید. قاعده الواحد باید قبول بکنی. این نظام هماهنگ. اینور شما وقتی خلقت گفتی راه باز میشه برای اختیار. اختیار که شد راه باز میشه برای حسن و خوب. حسن و خوب که گفتی برای معلل بودن افعال به غرض. اینا همش یه نظامه میاد پیش.
باشه.
اصلا چون مبنیش اینه که باید برای ذات نمیتونه داشته باشه. چرا؟ ما میگیم چرا نمیتونه داشته باشه؟ دلیل شما چیه؟
قایت رو که قایت بالاتر کماله.
میدونم. میدونم. ما میگیم قایت چرا نمیتونه پایین تر باشه؟
نه برای ذات میگه نمیتونه داشته باشه. اینکه به اون محتاج میشه از اون
حیث بخواهی نگاه کنیم. شما خواهی بگه بالا پایین اصلا معنی نداره. شما میگه ذات قایت دیگه.
اونو قبلا بحث کردیم استکمال. اونا میگن حتی اگر قایت اون دیگه برمیگره به اون بحثای قبلی. اونا میگن قایت رو شما بگید پایین تر از خودشه باز استکمال پیش میاد.
نه اصلا خارج از بالا پایین خارج از ذاتش باشه نیاز پیش میاد.
همون دیگه نه. ها ما میگیم نیش نمیاد. ما میگیم نه نیاز پیش میاد، نه استکمال پیش میاد.
هیچ عقب برمیگرده دیگه.
به خودش که برنمیگرده. نیازی هم نداره. میتونه این غایت لحاظ کنه، میتونه اون غایت لحاظ، ولی بدون غایت عبث میشه فعل. ما اینو میگیم. میگیم بدون فعل عبث میشه. نیاز حتی گفتیم غایت هم متعین نمیکنیم. خودش تعیین. الان یه آدم عاقل. یه آدم عاقل. حکیم. فعلی که انجام میده شما بپرسید چرا اینو انجام دادید یه هدفی داره. درست؟ یه هدفی داره. حالا بالاخره هدفش هر چی باشه بالاخره یه هدفی داره بدون. اما اون هدف رو خودش تعیین میکنه. مثلا الان میگه من الان شب مثلا جمعه است میرم جمع کردم غایتشه. اما این غایت او رو مجبور نمیکنه. میگه که میرم حرم حضرت معصوم، اصلا تو خونه میشینم دعای کمیل میخونم. ببینید این غایت ها او رو مجبور نمیکنه، ولی هر فعلی انجام بده چون عاقله، چون حکیمه، یه غایتی در نظر داره. ولی خودش میگه ای غایت تو غایت من باش، ای جمع کران رفتن، ای حرم حضرت معصومه رفتن، ای دعای کمیل خوندن، تو غایت. خودش میگه غایت من چی باشه. ما اونجوری نیست که غایت منحصر بکنیم. چی؟ اون غایت فعل قبول داره. یه افعال خدا غایت داره، خود فاعل غایت نداره. به این سه دلیل.
اینجا ما مشکل مبنایی داریم
دیگه. بله دیگه، مشکل مبناییه. ولی مبنایی که ما الان اینجا گفتیم اون مبنای صدور و اینا بود. گفتیم یکی اونو قبول نداریم. یکی هم اینو قبول نداریم که آقا میتونه یک موجودی غایتش چیز پایین‌تر از خودش باشه. اونا میگن العالی لا یلتفت الی الصافه، حتی خدا علمم نداره به پایین تر. ولا یفعل لعجل سافل، خدا اصلا به ما توجه نداره که. خدا اصلا به ما علم نداره که به جزئیات. ذاتش اختزا میکنه نظام احسن به صورت کلی. این جزئیات هم لازمه اون علمه. خدا اصلا به ما توجه نداره به خاطر ما کاری بکنه، خاطر ما یه فعلی انجام بده.
لذت و علم پیش از خلقت موندن دیگه.
اصلا علم به جزئی نداره خدا که. خدا علم به جزئی نداره که. خدا علم کلی داره. اونم علمش اقتضای ذاتشه. نه اینکه خودش علم داره. مثلا میگه بهش توجه میکنه به ما. نه، اون ذاتش اقتضا میکنه. علم به صورت کلی. به صورت جزئی تا این لحظه فلاسفه نتونستن علم به جزئیات رو. بله آقای مصباح یه جوری اثبات کرده، آقای فیاضی یه جوری دیگه. ولی فلاسفه قبلی کلیه. چرا؟ چون میگن جزئیات مادیات و جزئیات پخشن در پهنه زمان و مکان. شرط لذا شرط علم تجرد عالم و معلومه. خب عالم که خدا از تجرد داره، معلوم که تجرد نداره، پس چجوری به این علم داره؟
ماده مانع تعقل
نمیشه. نه ما علم داریم نه خدا. ما چجوری علم داریم؟ به صورتش علم حصولی داریم. اونا ابن سینا میگه خدا هم همین جوریه.
صحبت
شیخ اشراق میگه اصلا علم نداره. نه اشراقی علم تفسیری نداره، اشراقیه. یعنی علم همون معلومه که علم پیشی نه. ملا صدر میگه به ذات خودش علم داره، علم اجمالی در عین کشف تفسیری. کنه علم تفسیری، واقعا علم تفسیری نیست به قول آقای مصباح. اگر علم واقعا علم تفسیری باشه با اون مبنایی که مجرد علم و عالم و معلوم باید مجرد باشه نمیسازه. ایشون میگه فلاسفه بی خود گفتن، شرط معلوم تجرد نیست. در آموزش فلسفه نگاه کنید در بحث علم میگه بله برای ما موجودات ناقص شرط معلوم تجرده، ولی برای خدا شرط معلوم. چرا؟ چون درسته که معلوم پخشه در پهنه زمان و مکان، ولی چون خدا قدرت مطلقه احاطه داره، همه این پخش و پلاها رو میبینه، احاطه داره، لذا شرط تجرد نیست. در علم خدا شرط نیست که معلوم مجرد باشه. و حرف فلاسفه بی خوده که شرط تجرد عالم و معلوم هر دوتا شرطه.
یه اعترافی به عدم سنفیت اینجا حرفای
بس باید که
میکنم، یه فرق میکنم. بله تیازی هم همین رو میگم به؟
نه ایشون یه نظریه دیگه ای داره. ایشون اصلا یه علم حصولی درست میکنه، منتها نه اونی که ابن سینا گفته. الان جزئیاتش یادم نیست، تو این کتاب آیه چیز هست سید، همین چهار جلدی که چیز کردن آی نبویان، پسر این آی نبویان، اون نظریات ایشون رو جمع کرده چهار جلده نظریات اونجا هست. این بس
چاپ شده.
آره هم چهار جلده چاپ شده، هم یه جلدم خلاصه چهار جلد چاپ شده. بله
به نام چی
اسمش؟ بله
دوستارهای در فلسفه اسلامی.
من دارم کتاب، هر چهار جلد اون یه جلد خلاصش هم دارم. من
چیز جلد خلاصش هست تو بازار.
بله بله همین هم مجمع ناشران برید، کتاب فروشی مجمع عالی حکمت چاپ کردم. خب اما دیدگاه سوم دیدگاه عدلی است، امامی و معتزله. خب اینا چی میگن؟ میگن خدا مورد سوال یا باز خاص قرار نمیگیره. چرا؟ چون خدا حکیمه و کاراش حکیمان است و عادلان است و ثوابه. چرا؟ چون کار بدی نمیکنه. چون کار بدی نمیکنه که مؤاخذه نسبت کار خوب که نیست، نسبت کار بده. خب خدا چون همه کاراش خوبه پس مؤاخذه نمیشه. لا یسأل. این تعبیر حالا یه عبارت از زمخشری بیاریم که معتزلیه بعد از امامیه. اذا کانت عادت الملوک والجبابر ان لا يسالهم من في مملكتهم ان افعالهم. میگه بزرگان ملوک پادشاهان اینا به این آدمای معمولی اجازه نمیدن که از فعلشون سوال بکنن، مؤاخذه شون کنن. و اما یوردون و یسترون من تدبیر ملکهم، مثلا اشکال بکنن چرا اینجوری کردی، مدیریت کردی اینجوری کردی. البته اون موقع ها، ولی الان دیگه همه اشکال میکنن تو فضای مجازی، ولی قدیما اینجوری بوده که کسی حق نداشته رسالت پادشاهان سوالی بکنه. حتی اون موقع فضای مجازی نبوده. ولی چرا؟ تحیبا و اجلالا، به خاطر هیبت و اجلال اون پادشاهان. ما جواز الخطا و الزلل، با اینکه احتمال خطا بوده در و انواع الفساد علیه. بعد میگه کان ملک الملوک و رب الارباب خالقهم و رازقهم اولا به ان لا یسأل عن افعالی. در واقع پادشاه اصلی خداست و در مورد او نباید سوال کرد. اما چرا؟ مع ما علم و استقر فی العقول من ان ما يفعله كله مفعول به دوائل حکمت. چون او پادشاه مطلقه و کارهاش طبق حکمته. پس نمیشه ازش سوال کرد چرا، چون همه کارهاش حکمت، کار غیر حکیمانه رو ما مؤاخذه میکنیم. ولا یجوز علیه الخطا ولا فعل القبائح و هم یوز، اما و هم یسالون، چرا؟ ای هم مملوکون مستعبدون خطاون فما خلقهم به ان یقال لهم لما فعلتم فی کل شیء فعلو. خب اینا مملوکن، عبدن، خطا پذیرن، بله، اینا میشه ازشون پرسید لما فعلتم، چرا؟ در هر فعلی که انجام میدن میشه سوال کرد، چون ممکنه خطا بکنه، اشتباه بکنه، چرا این کاری کردی، این کار اشتباه کرد، اما خدا که نمیشه. شهید مطهری نظر معتزله رو اینجوری میاره. معتزله آمدن و جور دیگری تفسیر کردن و گفتن معنای لا یسأل اما یفعل و هم یسألون این نیست که چون فعل او لما ندارد سوال نمیشود، معنایش این است که در فعل او جایی برای سوال نیست، چون سوال همیشه از وجه مصلحت و حکمت است. او فعل خالی از مصلحت ندارد که جای سوال باشد، برای غیر او کار عبس امکان و فرض دارد. برای یک انسان ممکن است که کارش مبنی بر یک مصلحت باشد و ممکن است که عبس باشد. به همین جهت جای سوال در کار انسان هست که ببینیم این کار بر وجه عبس صادر شده است یا بر وجه حکمت. اما چون درباره خداوند عبس تصور ندارد و همه کارهای او مبنی بر وجه مصلحت است، از این جهت لایوس هست. حالا الان ما خیلی چیز نداریم، چه سوال توضیحی باشه چه سوال چیز باشه. توبیخی هم همینه، یعنی توبیخی هم نه، از این در نمیاد حتما سوال استفهامی باشه. آه، وجه مصلحت، وجه مصلحت ممکنه به لحاظ توبیخ باشه، به لحاظ فهمیدن باشه. الان اینجا خیلی موضوعیت نداره، گرچه ما گفتیم، اینجا لا یسأل منظور مؤاخذه‌ایه، استفهامی هم باشه فعلا در این بحث ما تأثیری نداره. ما میخوام بگیم چرا سوال نمیشه، چه استفهامی چه مؤاخذه‌ای، فرقی نمیکنه الان تو این بحث. ایشون هم تأثیری نداره بر استفهامی. پس این نه برای این است که فعل او غرض ندارد، بلکه برای این است که فعل او محال است که بی‌غرض باشد، چون حتما غرض داره، حتما حکیمانه است، حتما خوبه، لا یسأل. نه اینکه چون نداره لا یسأل که اشاعره میگه. خب این عبارتی از معتزله بود، شهید مطهری هم از معتزله، ولی امامی هم همینو گفتن. مثلا طبرسی در ذیل مفسرین رو نگاه کنی هم همینو گفتن. طبرسی میگه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، معناه ان جمیع افعالهی حکمتون و ثواب، ولا یقال للحکیم لما فعلت ثواب. مؤاخذه است، چرا کار خوب انجام دادی، چرا معنا داره بادی، چرا کار بد انجام دادی. و هم یسألون لانهم یفعلون الحق و الباطل، از باطلش میشه مؤاخذه کرد، سوال کرد. یا شیخ طوسی اینجوری میگه لا یسأل اما یفعل لانه لا یفعل الا ما هو حکمت و ثواب، ولا یقال للحکیم لو فعلت الثواب، یعنی مثلا لما فعلت الثواب، یا کاش ثواب انجام میدادی مثلا. حالا نمیدونم این اشتباه تایپی نیست، لو یا لما است، حالا لو هم باشه منظورم. و هم یسألون لانه یجوز علیهم الخطا، و انسان خطا ممکنه، پس ما مؤاخذه میکنیم، چرا در مورد خدا که ممکن نیست. پس مبنای سوم مبنای عدلی است. اینا میگن لا یسألو، حالا سوال استفهامی یا سوال مؤاخذه، که درستش مؤاخذه است البته. چرا لا یسأل؟ چون خدا کار بد نمیکنه که مؤاخذه بشه به کار بد. خدا کار قبیح نمیکنه. حالا قبیح میخواد بدون غرض باشه، میخواد ظلم باشه، خدا هر چی، کار بد هر جور. بله؟
لوی تحزیز و عرض
باشه،
لوی این
کارو بکنه. آره دیگه، مثلا چرا اینجوری کردی؟
یعنی تحزیز و عرض، یعنی لو فعلت، یعنی این کارو بکن،
لو فعلت
سوا، چرا این کار نکردی، چرا
آه.
کردی
بله دیگه، همون یه جور مؤاخذه.
روایت هم
و حالا عرض میکنم بله. خب قبل از اینکه ما حالا دیدگاه خودمونو بگیم، علامه طباطبایی میگه که این سه تا مبنا شد، اشاعره فلاسفه که نزدیک به هم بودن اون دوتا، ولی دلیلشون متفاوت بود، که هر دو میگفتن که غرض نداره، منتها چرا غرض نداره؟ اونا بحثشون استقب بود، اینا بحثشون اختزای ذات و اینکه اون استکمال رو باید بالاتر
باشه. از فلاسفه قبول ندارم که حرفشون با اشاره یکیه.
ببینید فلاسفه همیشه، فلاسفه به خصوص معاصر، به خصوص از ملا صدرا به بعد، به خصوص معاصرین، همیشه میان اون تفاوتشون رو با فلاسفه برجسته میکنن، تفاوتشون با اشاعره فلاسفه، اشتراکشون رو نمیگن، خیلی خیلی برجسته نمیگن، میگن آگاهی هم میگن، مثلا شهید مطهری خیلی جا میگه، مثلا تو اسنقب میگه، تصریح میکنه، ولی اون ببین اینجا هر دو اسنقب رو قبول ندارن، هر دو غرض رو قبول ندارن، اما ببینید یه چیزایی که اختلاف دارن رو، مثلا اینکه خدا فعلش به ذاته، اینو اشاعره نمیگن، اینو برجسته میکنن، اینکه در واقع خود خدا غرض نداره ولی افعالش غرض غایت داره، افعال نه خود خدا، اینو هی برجسته میکنن، شاید مطلعی هم خیلی روی مانور میده، یا من سلسله که اونا قبول ندارن، فقط یه علت خدا ما علت رو اون قسمه، یعنی اون اتفاقا اون اشتراکه اصلی تره، اینا مثلا تو دلیل اختلاف دارن یا بعضی جزئیات اختلاف، اینا رو خیلی برجسته میکنه، اون اشتراک یا نمیگن یا اگرم میگن زود رد میشن ازش. الان ببینید در اینجا هر دو میگن غرض نداره، هر دو میگن غرض نداره، اما ببینید هیچ وقت ملا صدرا میگه ما و اشاعره میگیم که غرض نداره، میگه اونا میگن غرض نداره، ما میگیم غرض همون ذاته، یعنی اقتضای ذاته، هر دو شما میگید غرض نداره، یه غرض هی ذاته چه؟ اصلا مجازه، اصلا این غرض نیست که، این غرض هی ذاته، یعنی ذات اختزا میکنه، به این که غرض نمیگن که
حدوث ذاتی یا حدوث،
بله دیگه، ما هم حدوث قبول داریم، منظور حدوث ذاتی، حدوث بحث حدوث، حدوث زمانی ذاتی نیست، ما هم اراده رو قبول داریم، اراده منظور علم نظام هست، ما هم غرض رو قبول داریم، منظور افعال غرض داره. خب علامه طباطبایی میگه که این حرف، این حرف امامیه و معتزله میگه درسته، یعنی خدا حکیمه، کارهاش ثوابه، ما اینو قبول داریم، اما دو تا اشکال داره این تفسیر، این تفسیر امامیه و معتزله دو تا اشکال داره، یه اشکال اینه که این حرف درست از کجا معلوم که مقصود آیه است؟ آیه کلی گفته لا یسأل عما یفعل، از کجای آیه در میارید به خاطر این که کارهاش حکیمان است لا یسأل؟ خب همه همینجورن دیگه، هر کی هر نظریه میده، آیه که کلیه، همه یه مصداقی رو تعریف میکنن، خب این اشکال به هر نظریه وارده، چون آیه کلیه دیگه، نگفته که آیه چرا، چراشو ما داریم میگیم، آیه عمه از این ستا نظره. خب اشکال دوم اینه که طبق این تفسیر ربط این آیه با آیه قبل، ایشون یه مبنایی داره سیاق، همش با آیات به هم ربط داشته، خب میدونید خیلی جا مشکل درست میکنه دیگه، عرض به خدمت شما خیلی آیات مشکل پیدا میکنن. خب حالا ایشون این دوتا اشکاله، یکی این که میگه آیه مطلقه، شما اومدید مقیدش کردید، یعنی یک وجه خاص گفتید، آیه از کجای آیه این در میاد، حرف درسته میگه، یه حرف درسته، اما این آیه معلوم نیست، اینا میگه زمینه چینی میکنه برای یه دیدگاه چهارم. دومم که آیه ارتباطش با آیات قبل چی میشه، عبارت ببینید هو معنا صحیح فی الجمله، این عبارت امامیه و معتزله میاد و میگه این درسته فی الجمله، درسته، لکن یبقى علیه امران، الامر الاول ان الآیه مطلقتون لا دلیل فیها من جهت لفظ الا کون المراد فیها هو هذا المعنا، آیه کلیه، فان کون المعنا صحیحا فی نفسه لا یستلزم کونه هو المراد من الآیه، درست بودن یک حرف به این معنا نیست که آیه منظور اینه، یه اشکال. اشکال دوم، الامر الثانی ان الآیه الا ما وجهوها بهی خفیت الاتصال به سیاق سابق، سسته، این ارتباط ارتباط قوی نیست. وقایت و ماقیل فی اتصالها به ما قبلها ما فی مجمع البیان، اون بهترین ارتباطی که گفتن طبق اون معنای امامیه و معتزله همونی که تو مجمع البیان مرحوم طبرسی گفته که انه تعالی لما بینت توحید، آیات قبل راجع به توحید و شرک، لما بینت توحید عطف علیه بیان العدل، یعنی بعد از توحید عدل دیگه، اونجا بحث توحید بود تو آیات بر عدل مطرح کرد، لا یسأل عما یفعل، مباحث عدل مربوطه دیگه، مباحث فعل مربوطه، اون ذات این فعل. و انت خبیر به ان مآله الاستطراد ولا موجب له، این یعنی استطرادن، حالا توحید گو حالا استطرادن عدل هم میگیم، این ارتباط ارتباط همچه قوی نیست. بعد ایشون میگه به نظر ما تفسیر دیگری مطرح میکنیم، این تفسیر دیگه همونی که اشاعره تو بحث مالکیت گفتن. ایشون میفرمایند که این که خدا لا یسأل به خاطر اینکه خدا مالکه و مالک هم تو ملک خودش هر کاری میتونه بکنه، همون استدلال دوم اشاعره. حالا این چه ربطی داره؟ خب این شما گفتید تفسیر ما رو گفتید که آیه مطلقه، این چرا این میگید شما؟ خب حالا ما میگیم شما اینا چرا میگید آیه مطلقه؟ میفهمد چون در آیه قبل کلمه رب اومده، فسبحان الله رب، آیه اینه، آیه قبل اینه که لوکان فیه ما آلهتون الا الله، قبل مشرکانه میگه، بعد استدلال میکنه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش اما یصفون، فسبحان سبحان هیچ، الله هیچ، عرش هیچ، اما یصفون هیچ، رب، رب یعنی چی؟ مالک. پس مالکیت اینجا مطرح شده، پس چون خدا مالکه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. اینجا ارتباط بین این آیه و آیه قبل ایجاد میشه و اون بحث مالکیته. ولو جاز الخروج فی تعلیل عدم سؤال فی الآیه عن نفسها لکان اقرب منه التمسک به قوله و هو متصل بالآیه فسبحان الله رب العرش اما یصفون فان الآیه تثبت له یا تثبت له ملک المطلق، اثبات میکنه برای خود ملکیت مطلق، رب یعنی ملکیت مطلق. والملک متبع فی ارادته مطاع فی امره لانه ملک ای لذاته لا لان فعله او قوله موافق لمصلحت مرجحه، که امامی و معتزله عدلیه میگفتن بچه سوم، قول سوم، و الا لم یکن فرق بینه و بین ادنا رعیته. میگه خب اگه واقعا به خاطر این کارهای خدا مصلحت آمیزه ما نمیتونیم سوال کنیم، خب آدم های خوب هم کارهایشون مصلحت آمیزه، نمیشه ازشون سوال کرد، چه فرقی بین آدم ها و خدا میمونه؟ خب آدم ها هم اگه کارهای خوب انجام بدن لایوزن، خدا هم لایوزن. و الا لم یکن فرق بینه و بین ادنا رعیته و کان المصلحه هی المتبع، در هر دو صورت مصلحت علت اینه که لا یسأل. ولم تکن طاعته مفترزه فی بعض الاحیان، مفترز طاعه نیست، و کذالک المولا متبع و مطاع لعبده فی ما له من المولویه من جهت انه مولا و لیس للعبد ان یسأله فی ما یریده من و یأمره به ان وجل حکمت و المصلحه، فالملک علی ما له من السعه مبدا لجواز تصرفات و سلطنت علیها لذات. این اونجا دیگه در واقع به خاطر اینکه مصلحت انجام میده ما تبعیت میکنیم، در حالی که مولا مطلقه، مطلقا باید ازش تبعیت کرد، مولویت خدا مطلقه، مطلقا باید ازش تبعیت کرد، نه اینکه مثلا چون طبق مصلحت عمل میکنه و اینجوری باشه که عبدم طبق مصلحت عمل بکنه ما باید قبولش بکنیم، مؤاخذش نکنیم. خب پس طبق این تفسیر چهارم، حالا به یه معنا گرچه از گرد مشاعرم به این استدلال مالکیت بحث مالکیت استدلال کرده، یادم نیست در ذیل این آیه گفتن یا کلن اینو گفتن. بر طبق این دیدگاه علت نهی از سوال یا اینکه نباید سوال کرد یا نمیشه سوال کرد، مالک بودن خداوند است که مستلزم عبودیت بدون چون و چراست، نه به خاطر اینکه کارهای خدا حکیمان است، بلکه به خاطر اینکه خدا مالکه و حق نداریم راجع به مالک، مطلقا باید بگیم چشم. بعد میفرمایند که بعد میگه و من هنایی از هر ان الحکمه به بچه ما اعم من قولهی لا یسأل اما یفعل به خلاف الملک، فالملک اقرب و الى توجیه الایه منها. برانی میگم بهتر و به سیاقم آیه قبلی هم. خب به نظر میرسه که این وجه واقعا از چند جهت اشکال داره. اولا که اشکال اول علامه که میفرمایند که این از کجا شما این وجه رو میگید، ما میگیم اولا در آیات مختلف، خب ما باید خودتون میگید آیات رو باید بر اساس آیات دیگه معنا بکنید. خب حکیم بودن خدا و اینکه افعال خدا حکیمانه است، خب این هم عقل اثبات میکنه، هم قرآن آیات متعددی از قرآن این رو بیان میکنه. بنابراین این وقتی که ما میگیم خدا لا یسأل به خاطر حکیم بودن، این حکیم بودن از خودمون در نیاوردیم، آیات متعددی اینو میگه، عقلم اینو میگه. غیر از این که روایاتی هم که در ذیل این آیه اومده تصریح میکنه که علت این که لا یسأل اینه که خدا کارش حکیمانه است و طبق مصلحت انجام میده. روایات هم همینه میگن، این مطلب هم طبق آیات دیگه عقل نگفته لا یسأل. خب شما میگید لا یسأل چون یسأل مؤاخذه ایه، مؤاخذه در چه موردی انجام میشه؟ کار بد. خب ما از آیات قرآن میگیم خدا کار بد نمیکنه، عقل هم میگه خدا کار بد نمیکنه، دیگه شما چه دلیلی میخواید؟ آیه میگه خدا لا یسأل، لا یسأل هم یعنی مؤاخذه نمیشه، مؤاخذه هم در مورد کارهای بده. خب چرا مؤاخذه نمیشه؟ چون خدا کار بد نمیکنه. به چه دلیل کار بد نمیکنه؟ چون آیات و قرآن میگه، عقل میگه، دیگه دلیل دیگه نمیخواد که، یعنی دو تا چهار تاست. روایاتی هم که در ذیل این آیه اومده پرسیدن چرا لا یسأل، جواب دادن ائمه که چون کارش مصلحت آمیزه، چون کار عبث نمیکنه، چون کار بد نمیکنه. دیگه شما چه دلیلی میخواید؟ یعنی دو تا چهار تاست. این که شما میگید دلیلتون دلیل ندارید، دلیل ما داریم، دو تا چهار تاست. یه بار دیگه عرضم، مؤاخذه راجع به کار بده، پس چرا خدا مؤاخذه نمیشه؟ چون خدا کار بد نمیکنه. چرا کار بد نمیکنه؟ عقل میگه، آیات قرآن اینو میگن. این یک دلیل. دلیل دیگه هم اینه که اصلا روایات همینه میگن. مثلا از امام باقر علیه السلام میپرسه جابر، میگه فقلت له یا ابن رسول الله و کیف لا یسأل عما یفعل، قال علیه السلام لانه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا. دیگه باز صریح‌تر، من که معتقدم روایت هم نداشتیم، اصلا ظاهر آیه اینه. حالا مالکیت عرض میکنم،
گزینه دیگه
آره حالا عرض میکنم، ارتباط حالا اونو عرض میکنم. آره روایتی دیگه،
گزینه دیگه هم ما
نه، ایشون میگه مالکیت بهتر،
مالکیتی که ما قبول نکردیم که.
حالا بله عرض میکنم، اون اشکال داره اصلا،
گزینه دیگه معلومه که داره،
گزینه دیگه نداره. ببین اصلا دو تا چهار تاست، مؤاخذه نمیشه، مؤاخذه راجع به فعل بده، چرا مؤاخذه نمیشه؟ چون کار بد نمیکنه. خیلی دو تا چهار تاست، دلیل نمیخواد که. چرا کار بد نمیکنه؟ چون عقل میگه. چرا کار بد نمیکنه؟ چون قرآن میگه، چون روایت میگه. این دیگه خیلی روشنه، ارتباطش هم میگیم، اما حالا نه، حالا میگم، حالا سبحانو ول کردیم، یاسفونو ول کردیم، فقط اون رب رو گرفت. رب اینجا اصلا اسمه، خیلی جاری رب یعنی خدا، یعنی اون اصلا تعبیر آیه در سیاق آیه اصلا در مقام بیان ربوبیت خدا نیست که، در مقام سبحان اما یاسفونه. به جای رب میگو به الله. شما میدونید در آیات قرآن بیشترین وقتی که به خدا میخوان اطلاق بکنن الله و رب، این دوتا بیشتر از همه به خدا اطلاق میشه به جای خدا. خب عرض به خدمت شما که این روایات، و این روایت دوم از امام صادق علیه السلام، راجب سوال میپرسن چرا امامان از نسل امام حسینن علیه السلام نه از نسل امام حسن. امام میفرمان توضیح میم لأن الله و الحکیم فی افعالهی ولا یسأل اما یفعل و هم یسألون، چون های حکمتی داره ولذا لا یسأل. اما راجع به اشکال دوم، اولا که ما معتقدیم که ضرورت نداره که هر آیه متصل به آیه قبل باشه و ادامه اون باشه، چون خیلی جای گیر میکنیم، خیلی جای قاعده کلی داره میگه. این اولا. ثانیا ما میگیم ارتباط بس رب نیست، بلکه سبحان الله اما یصفونه. خب قبلا بحث شرک اومده، بعد میگه که آیه میگه که خدا منزه از اون چیزایی که مشرکان راجع به خدا میگن. خب منزه در مورد چی به کار میره؟ در مورد فعل خوب که به کار نمیره، در مورد حرفای بد به کار میره دیگه. یعنی اونا چیزای بد به خدا نسبت میدادن که خدا میگه منزهه، نمیگن که منزهه از خوبی ها، منزهه از بدی ها. پس آیه قبل میگه خدا منزهه، منزهه از چی؟ منزهه از بدی ها. ولذا لا یسألو اما یفعل، چون منزهه لا یسألو. و اتفاقا این آیه تایید میکنه قول امامیه و معتزله رو، و اتفاقا اینجا هماهنگی بین دو آیه ایجاد میشه. سیاق اصلا همینه، نه رب. شما رب رو گرفتید، رب به جاش الله هم میتونه، سبحان الله اما یصفون. اینجا چیه؟
رب
العرش، سبحان الله اما یصفون هم داریم، سبحان رب العرش اما یصفون هم داریم. اصلا آیه در مقام بیان ربوبیت خدا نیست، آیه در مقام بیانه که منزه خدا، رب منزه از اون توصیفاته. تنزیه هم راجع به کارهای بده، پس خدا کار بد نمیکنه. حالا که خدا کار بد نمیکنه، لا یسأل اما یفعل، مؤاخذه نمیشه به خاطر کار بد، چون کار بد نمیکنه. خیلی ارتباط آیه قشنگ تره تفسیر امامیه.
مثلا
مسئله
ذات باشه، تنزیه میکنن از مجانست با مخلوقات مثلا.
باشه، اشکال نداره.
مثلا فعل سوء نیست که توصیف اونها
در کلیه، ببین کلیه آیه به نگفته، نه ذات گفته نه فعل. وقتی این کلیه ما مطلق میگیریم، منزهه. اونا که فقط راجع به ذات حرفای بد نمیزدن، اونا راجع به خدایان با هم ازدواج میکنن، با هم دعوا میکنن، هم راجع به کاراشون حرفای بد میگفتن، حرفای بی ربط میگفتن، هم راجع به ذاتش مطلق، مطلقا خدایان حرفای بدی. اینا درست نیست. خدا هم مورد سوال واقع نمیشه، چون کار بد نمیکنه. مطلقه، اون آیه قبل مطلقه، نگفته ذات، نگفته
قبلش هم آیه فعل خدا. مثلا خلق
نستم
و اول از
آن بنام لاعبین، اون فعل دیگه
ساعت بعد یک عبارت میدون مطلق اهم از دوتا باشه،
اونم فعلش هم که تصریح شده لاعبه، این فعل دیگه. بله، بنابراین این چیز نیست. حالا جالبه که بعضی از خود اشاعره هم با اینکه اون مبانی رو دارن، ولی در توضیح این آیه همین رو گفتن. مثلا آلوسی فکر میکنم از اشاعره باشه، آلوسی سنی بودنش که میدونم، ولی فکر کنه اشعری مذهب باشه. در ذیل آیه میگه حاصل و انه تعالی لا ينبغي لأحد ان يعترض عليه في شيء من افعاله اذ هو حکیم مطلق لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض و هم يسألون عما يفعلون و يعترض عليه. یعنی اینی که تازه اشعریه، سنی اشعریه، باز میگه ظاهر آیه اینه، گرچه حالا اونا مبنای دیگه ای دارن تو بحثای عرض و این حرف ها، ولی اینجا در واقع اینو گفته. حالا وقت تموم شد. یه نکته فخر رازی گفت که ارتباط این آیه با آیه قبل چیه، اونو یادم بندازی جلسه بعد اونو یه بحثی بکنیم. حالا گرچه مربوط به استدلال این آیه نیست، ولی ایشون یه استدلالی کرد که این لمه باعث شرکه، لمه باعث شرکه. حالا اونم جلسه بعد یه بحثی. آره بگی بگی بله. حکمت رو چند جور، دو جور معنا شده، یکی استواریه، یکی هم غایتمندیه. ببینید، میگه الان حضور ذهن نداره، ولی اینجوری که یادمه هر دو رو میتونن اونا بگن، من تا غایت ما میگیم خود خدا غایت داره، اونا میگن فعلش غایت داره، فعل غایت داره، غایت داره، افعال غایت داره، غایت دارن. لذا خدا حکیمه، یعنی فعلش غایت داره به این معنا که نه اینکه فعل انجام میده به یه غرضی، نه، یعنی افعالش، یعنی اشیای عالم غایت دارن، اینجوری به این معنا میگیرن. مستحکم هم هست که مستحکم دیگه، متقن. حکمت حکمت به ذات که نسبت داده میشه به معنای علم میگن، به فعل که نسبت داده میشه فعل مستحکم و فعل دارای غایت، به ذات که نسبت داده میگن علم، علم مثلا مطابق با واقع حکمت، یه حکیم به علم، هم به علم اطلاق میشه هم به فعل. خب بالاخره خود قرآن اومده باید تفسیرش کنن دیگه. خب این نکته آخری، نکته موند که بریم بعد سراغ آیه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.